گرده
فقه فرهانی
23
آبان ماه
1400 فقه فرهانی. دو تا فایل بیرون گذاشتم از جاتو گروه، یکی بحث از اون موضوع مارتون که اما اشکالاتی بود که من تنکلی بود جلسه تو این تحریز هست دیگه، همه تحریزان این اشکالات آمده، من این شاید های برکزی فهم خودم حواشی مقاسب رو همین نگاهی کردم، مجموع حواشی که بود از مصباح الفقها و از دراسات و از چی و چی و چی تقریبا میشه گفت بدون استثناء آقایان همین 5-6 تا اشکال رو مطرح کرده بودن و به همین اشکالات پرداخته بودن، کس حالا بعضی رو قبول کرده بودن بعضی رو رد کرده بودن، به هر حال نظرات مختلف، اما در مجموع همین بیش از این اشکالی دیگه ما ندیدیم تو حواشی که نگاه کردیم. یه مروری هم سرچ کردم توی نرافزار نور، این آقا این روایت قسمتش یا خودش جای دیگه اومده، خودش که اصلا در هیچ کجا دیگه زمان تنامان باشم تو حرفه، از قسمت هایی شرم پیدا نکردم من که در جای دیگه مثلا اومده باشه، و بعضی هم در همون حواشی مکاسب تصریح کرده بودن به این که این روایت اساسا بعد از فرماشه جناب شیخ انصاری در بین آقای علما بحث شد، پیش از این اصلا از این روایت و از
استفاده
این نشده، لذا اون اشکالی که دیروز عرض کردیم که از جناب شیخ انصاری به بعد باشه خیلی یه برای عزیزی از ایشون به بعد گفته بود بحث شد.
آقای مجیدی بفرمایید. آقا شما هم
بفرمایید استفاده میکنم آقا جان،
دست به کار بشید.
خب شما دیگه فرمایش نداری؟
من عرض نیست، من فقط گذاشتم که چیه آقا اشکالا تو دیگه تو مزدو مالی هر جور که سلام بکنید بس تو دنبال
از ما اولش شما. بسم الله الرحمن الرحیم. حقیقتش قبل از ورود در متن روایت ظاهرن خود مرحوم آقای خویی و خود مرحوم آقای تبریزی رحمت الله علیه ما متعرض اون فرمایشی که حضرت عالی شدید در جلسه قبل ناظر به این که تیمم الکتاب کتاب العزیز انسب هست و کان الاولا قبل ذکر روایات تعرض لبعض الآیات، این رو هم در دراسات زارم متعرض شدن، هم در ارشاد و طالب مرحوم های تبریزی متعرض شدن و آیت رو مطرح فرمودن. بعد عرض کنم برای شما یک نکته هم در ارتباط با این که اصلا این که شیخ رحمت الله علیه باز قبل از روایت فرمودن علی سبیل الضابط للمکاسب من حیث الحل والحرمه، این باز یعنی چی؟ مرحوم شهید ثانی در مسالک الا تنقیح شرایع الاسلام یه بیانی دارن میفرمان و علما نغرز الفقیه به ذات من بحث العقود حکمها من حیث و تصح و تفسد و اما من حیث و تجب آتندوب لیترتب علیه الثواب و هو من وظایف العباده او من حیث و تحرم فیترتب علیه العقاب و بالعباده اشبه من حیث وجوب ترکا. این رو که ظاهرن ایشون ولی اون موقع مکاسب نوشته نشده ولی که استثارشون این بوده از فضای اسلام میشه گفت مکاسب محرمه، یعنی مکاسبی که بحث بررسی حکم وضعیش مد نظر فقیه هست، یعنی مقصود بل ذات فقیه به ذات فقیه بررسی حکم صحت و فسادش هست، کمون که مثلا مرحوم نائینی در منیت و طالب فی حاشیه المکاسب بوزی فرمایشو دارن فم ان الحرمه المتعلقه بالمعامله عباره عن حرمت هذا المعنى ای حرمت تبدیل المال و منفعه لا حرمت انشاء المعامله ولا حرمت آثارا که تصرف الثمن ولا قصد ترتب الاثر علیها. بعد میفهمون چرا و ذلک لان نفس الانشاء من حيث انه فعل من الافعال و تلفظ بالالفاظ بالالفاظ لا وجه له ان يكون حراما الا اذا كان مزاحما لتكليف اخر كالبيع وقت النداء. اصلا کلا فضای حرمت رو تو اون جور فضا تعریف میکنن، فلذا میفهمون ثم ان دلیل الحرمه التي هي في المقام عباره عن عدم تحقق نقل و انتقال قائل، یعنی در فضای فساد و بطلان مطرح میکنه، حکم وضعی میفهمه لا ما یترتب علیه العقاب. بعد خب بعضیات خب مثل آیه عرض میکنم برای شما، بعضی ها دو پهلو هن، یعنی میگن که هم حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی، اما که قرض اصلی کدام بوده، کدام تردن و استدادن للباب مطرح شده، باز اینجا اختلاف که حالا بعضیات خیلی مصرن که ما بگیم که اینجا حرمت تکلیفی مراده، یعنی خصوصا که بحث به تعبیر، حالا بعضی از آقایون این تعبیر هم داشتن، خیلی جالب بود که اصول کلی معاملات، اصول کلی معاملات از حیث حرمتشون، یعنی کجاها اصطلاح میشه گفت درآمد ناشی از این معامله مثلا حرام است و حرام نیست و موضوع استحقاق عقل به عقاب بوده باشه. بعد عرض مبر شما دوباره یه فرمایشاتی هم، من نمیدونم این صحبت ما خب داره ضبط میشه، شما همزمان اینم داره ضبط میکنه، دارم میخونم، ببخشید، ناظر فرمایش شما گذاشتم استفاده بکنید. بعد بله آقا محسن گفتن که من ضبط کنم براشون میفرستم،
اینم مال فکنه.
بله دوباره یه سری اشکالاتی رو جلسه قبل عرض کردم، باز اینجا یه مقدار دیگه وارد بحث چیز میشن، معایش العباد، این یعنی چی باز معایش العباد؟ که خلاصه ایشون میفرمان از ظاهر میرزای شیرازی، بله بله همین دو سه تا اول
مثلا فراش دیروز از تاریخ در بحثایی که فرمایش شارع طابق نعل من نعل به اصطلاح فهم اوغلانس اینجا اطلاق فرمانی جایی میشه، جناب آخون من دیروز نگاه کردم در بحث کفایه در بحث سیاهم در الفاظ عبادات که قائل به اصطلاح یعنی اونجا هم اختیار میکنه صحت را، اونجا میگه با این که این الفاظ دقیقا همون فرمایش شارع هیچ بعد اطلاق جاری میکنه،
نه عبادات که اصلا محل نظاهمون،
نه نه میگم در بحث معاملات داشت، در بحث معاملات بله. در بحث معاملات با این که اینو داریم میگه آدهیدنش دقیقا اونه هیچ تا هیچ خطور نه، اما در این هم میگه اطلاع در اینجا جاری میکنیم در الفاظ معاملات
اجازه به اون میرسم اگر میخوایدم بریم اول تو این
نه هر
جو سلام
اونم میخواید به ترتیب بریم جلو، حالا اون رو اینا رو بگذاریم بعد برسیم به اون عرض میکنم خدمتتون. عرض کنم خواهید نکته اول رو جمع‌بندی کنیم پس
بنا.
اگر صلاح میدونید
بفرمایید،
پس حالا خودتون جمع‌بندیتون چی شد؟
عرض کنم اول شما ناظر به نکته اول، ما که همون بیان حضرت علی رو قبول داریم، ناظر به این که اون وجه قاعدت القواعد بودن تو مفاد این روایت پیدا میشه نه در آیات شریفه و کریمه، و نکته بعدی هم باز ما ناظر به این که واقعا دین رو چگونه تعریف بکنیم، دین آیا متکفل بیان احکام تمامی ارتباطات فردی و اجتماعی هست؟ خب اینجا داره یه سری ارتباطاتی رقم میخوره فراتر از بحث بدبستان مالی، من یه کاری دارم مرتکب میشم، فعلی از افعال اختیاری من داره محقق میشه.
سلام علیکم.
عرض کنم شما ناظر به بیان حرمت تکلیفی و یا حرمت وضعی و یعنی عدم ترتب نقل و انتقال و فساد و بطلان، من خودم باز دلم خلاصه با همون فضای حرمت تکلیفی است، یعنی بیان شیخ که متعرض میشن، بعد اگر حالا ما قائل به ملازمه بین حرمت تکلیفی که خیلی قائل ملازمه نیستن دیگه، میگن عرض کنم شما نهی در معاملات بله نهایتش شما کار حرامی مرتکب شده، هیچ گونه دلالتی بر این که مثلا مثال واضح و فرد اعلاش و هم بحث به وقت نداست که عرض کنم برای شما نهایت کار حرامی مرتکب شده مستحق عقابی، که آقایون میگه اونجا اصلا خود به که اصلا دیگه موضوعیت نداره، هر کاری که شما رو منشغل بدارد از صلات جمعه او تمام الموضوع و حکم تکلیفی حرمت باشه. ناظر به عرض کنم برای شما بحث حالا همین دوتا رو میخواید بخواید
شما میخواید نظر بدید اینجا را اگر
دیدید از که بعضی ها اینجور گفته بودن که زارن اگر این درست باشه چون دیگه اونو در حد حیطه علم من نام که فرمود اگه آیه روایت که جناب شده اینجا آوردن اگر تحت عنوان مادت المواده حالا یا قاعدت القواعده اینو چرا در جای جایی مختلفش استناد نکردن؟ گفتن آقا هر جایی که تقریبا شیخ در مکاسب از این روایت استفاده می‌کنه، عنوان معیده، یعنی از جای دیگه میاره مباحث رو حل و فصل می‌کنه، تأییدن میگه آقا اینم بفرمایید ببینید. پس معلوم میشه که خیلی اعتنایی به این قضیه نداره، یعنی خودش هم لذا این با این سخن که باز این چیز این مقداری بدونیم وجه شد، یعنی من حالا کل مکاسب عرض کردم، من ده حافظه را ندارم بیام، اما ایشون اونها اونا مدعی بودن، یه دیگه که در جای جای مختلف معیدن استفاده کرده به عنوان تأیید، بلا اصل مسئله را اصلا جمع‌بندی کرده، شسته، رفته، این کنارش حالا اینو هست.
نسبت به نکته‌ای که آقای مجیدی الان گفتن چی اون قسمت اول؟ حالا قبل از
این باید باز اینم چون من اشراف ندارم نمیتونم بگم، یعنی ببینم
که آیا این نکات رو که آقای مجیدی گفتن
میگم باز اینجاست که الان آیا میتوانستیم یه سری آیات و روایات را بیابیم؟ حالا شیخ انصاری حالا دیده است یا نه دست کار نداریم که مثلا همون لا تکول اموالکم بینهم باطلا، به جای اینکه مثلا اینجا درست همش رو یه جا آورده، ممکنه ما افوبلغود الله 4 تا چهار تا آیه و روایت دیگه پیدا کنیم، به جای مثلا فرض کنیم روایت 4 صفحه‌ای اگر ما بگردیم، بعید بنده نمیدونم که از آیات و روایات چیزی مستحکمی رو گیر بیاریم که همین مفاد رو بتونه ما اعطا بکنه، یعنی که وقت محکم بشه همون چیزی که عرض کردیم که دیگه واقعا سر ریخته باشه. حالا میگم من نگشتم کل این روایت نمیدونم، اما شاید بود نداشته باشه که همچین روایتی رو ما بتونیم استیاد بکنیم که وقت دیگه اینقدر به ما
یه انقلت
نکنن آقا
سند
روایت چی شد، این کتاب چی شد، این همه بحثا
پیش. نه ببینید، یه نکته ای رو ببینید، اون آقایی که اینجا گفتن این اشکال رو، مرمای خویی اصالتن و بعدم مرمای تبریزی، اینها اصلا وقتی آدم فضای عبارتشون رو میبینه، استشمام این که اینها دارن به مسئله قاعدت القواعد بودن التفات داشته باشن مشکوک میشه. ببینید شما الان مطلبتون میگید آقا ما قبول داریم، داریم قاعدت القواعد میگیم، بریم بگیم شاید آیه یا روایت محکمتری پیدا کنیم، یه مسئله است، یعنی التفات به اصل مسئله.
بله اینجا باید اینو از اینجا شروع کنیم.
اون دو بزرگوار اصلا انگار قلمشون یه طوریه آدم حس نمی کنه که اونا دارن به این جنبه ماجرا نگاه میکنن. مستحضر شدی؟
بله بله.
پس این یه نکته، یعنی چون اشکال از همین بزرگوارانه دیگه، اینا هم اینطوری ندیدن، یعنی
حتی یه تعبیری داره این آج آقا کارو سخت میکنه، دراسات فرمودن اقول التیمم بالکتاب العزیز انسب فکان اولا قبل ان ذکر روایات، قبل ذکر روایات التعرض لبعض الآیات التي يمكن يستاد منها الضوابط الکلیه فی باب المعاملات. یعنی این مقدار کار سخت میکنه.
چرا با این وجود رفتن سمت این آیات؟ اگر توجه داری، خب اونجا که عقوده، اینجا که بیعه، آنجا که تجارت انترازه، کار سخت میشه. من این حالا تعبیر مرحوم آقای تبریزی بازم ایشون فرمودن عرض کنم برای شما این که دراسات بود ارشاد
فرمودن کان المناسب، نه فرمودن انسب، کان المناسب تیمم به قبل الاخبار و کتاب المجید المستفاد منه بعض الضوابط للکسب الحرام، بعض الضوابط. باز این یه نکته است.
چرا این معید همین عرض من میشه دیگه؟
نه رد میشه جمع
میشه از این جهت داره میگه که
چون شما فهمیدید آیه خیر آدی اگر فرموش شما باشه داشتن. اشکال نداره، ما باید بریم دنبالش، ولی اینا اینطور برداشت نکردن.
نفهمیدم،
یعنی دقیقاً مراد جدی شیخ و مسئله شیخ استظهار شده، استفهام شده، فهم شده از سمت آیه
خیر آقایون.
بله بله، فلزا ثابت
صحبت،
فلزا
ثابت چی؟
مکاسب
کسب حرام.
نه نه نه، اون آیه چی جواب آیه تبریزی بود؟ نه آیه تبریزی بله، آیه تبریزی بله، ولی جناب آقای خویی نه میفهمن ضوابط الکلیه فی باب المعاملات. آفرین.
حالا عرض کنم ببینید این به اون معنایی که ما میگیم نیست.
باز یه خود پایین‌تر
توضیح بدم چرا. خوب اومدید. ببینید اینو فکر کنم اون جلسه اول یه که داشتیم بله، گفتیم بله، بله، ایتیکه رو من گفتم برای همین دیگه حالا توی جلسات گذاشتم میشکنم. ببینید این که ما مثل تقسیمات حکمته که ایه طرف حکمت اولیا و فلسفه اولا قسم در تقسیم حکمت نظری به اقسام سگانه است، از طرف دیگه اعم العلومه مستحضری. این حرف بوعلیه. ما میگیم علامه طباطبایی چی میگه؟ علامه میگه اصلا فلسفه اولا عدل بقیه قرار نمیگیره. چرا؟ به خاطر نظام عرضاتی حکمت عدل بقیه قرار نمیگیره. لذا اصلا تقسیم غلطه،
موضوع ساز بقیه است.
اگه کسی نه موضوع ساز رو اونا هم میگن، اونا اصلا برای هم میگن اعم العلومه، میگن مبدا تصدیق سایر علوم رو میده، بعد میگن یکی از مبادی تصدیق اثبات موضوعاته. علامه بیش از این میگه. ببینید میخوام این تنظیره چه. لذا من موقعی که دفاع میکردم موقعی چیزی هم نوشتم در رد کلام آقای جوادی حفظه الله و یا آقایون که میگن عرفان اعم از فلسفه است، گفتم شما فلسفه رو دارید با بوعلی تحلیل میکنید، میگید اگه کسی نگاهش به نهایی باشه اینو نمیگه. لذا علامه تو فلسفه میگه لا غایت لها اعم العلوم و اینطوری میره. حالا این قصه بیعم همینه. ببینید از قدیم سنت این بوده، یعنی این مطلب رو شما تو سرائرم میبینید که بیع در عین این که در عدل بقیه کتبه اعم الکتبه، اعم الکتب به معنای این که تأمین مبادیه بقیه کتب میکنه، فل جمله هم نه بل جمله، اما تأمین میکنه، یعنی دقیقا همون نظارت. لذا وقتی اینطور شد ما بیایم در اول مکاسب بیا در اصلا نه فقط اول، وقتی هم میرسیم به قواعد میخوایم صیغه رو بگیم، میخوایم ثمن و مثمن بگیم، میخوایم قواعد عامه خیارات بگیم، اینجا بیایم قواعد عامه معاملات رو بگیم، حرف صحیحیه. لذا این که ما اینجا قواعد عامه معاملات میگیم و ردش رو تو عبارت محقق کرکی هم شما میبینید، تو عبارت شهید هم میبینید، تو عبارت های علامه هم تو قواعد میبینید. عنایت فرمودید دارم چه عرض میکنم؟ این مقدار از اهمیت اونی که ما گفتیم که داریم اینجا کلان نظام باب کل سیستم معاملات رو میگیم اتوش در نمیاد. معید بعدی یه قصه چیه؟ ببینید با این نگاه اصلا مکاسب محرمه موضوعش کسب به معنایی که الان ما میخواییم بعدن بریم روی داد و ستد نیست. کما که تو فضای مکاسب محرمه ما یه چیزایی میخونیم مثل غیبت، بعد وصل کردنش به باب کسب خیلی هاش میشه خرط القتاد، میچسبونیمشونم به باب کسب، اما معلوم میشه به ذات نگاه ما مسئله کسب نبوده، ادلش هم این نبوده. ببینید من اون نگاهی که اول درست کردم چی بود؟ گفتم شیخ داره میگه اصلا من از اول مکاسب محرمه تا آخر خیارات دارم رو این فرمت میرم، لذا سه رساله نیست،
یک
کتاب حالا سه بخش کلی داره با این سیستم. اگه کسی از این منظر نگاه کنه، این منظر فقط خود عبارت شیخ هست. مستحضر شدید؟ لذا مثلا شما نگاه کنید آقای مثلا خوی علالله مقامه هیچ این روایت رو ناظر به بیع و خیارات معنا نمی کنه، که مبدأ برای مکاسب محرمه میبینه تش. یعنی میگه روایت رو آوردیم، این چهارتا روایت رو آوردیم، قاعده عامه برای مکاسب محرمه بدیم.
با چه فهمی از حرمت تکلیفی و
حالا بعد بحث میکنیم روش. اون قبول.
میخوام بگم تاثیرگذاره هاجا.
نه، جزء القرینه است. جزء القرینه است. قرینه تام نیست. ببینید چون تصریح میخوایم. اگه مثلا میدیدیم آقای خوی مثلا شیخ تو خیارات هم از روایت استفاده کرده. از همین روایت تو خیارات استفاده کرده. همین روایت تو شروط متعاقدین همین روایت تو شروط عوضین استفاده کرده، یعنی نگاهش کامله.
درسته.
اما شما اگر شما ترسید یه عبارت از آقای خوی مثلا حفظه رحمت الله تعالی علی بیارید که وسط خیارات یا وسط بی نظارت به این نگاه داشته باشه، لذا پس این دو نکته است. یعنی من باز نمیخوام بگم حتما شیخ، من میگم از عبارت شیخی به دست میاد این نگاه کلانه.
نه این که یه طرف قضیه است، این که مرموی خوی توجه نداشتم بگم
همین رو عرض کردم. گفتم بعد مجموع قرائن این رو بده. من حتی نمیخوام اصرار کنم شیخ به حواسش من دارم میگم از عبارت به دست میاد، نمیخوام نمیتونم بگم مراد جدیش ظرفیت اینه، اما باز عبارت کم دارم که بگم واقعا مرادش از اول تا آخر همین بوده. من چون خیلی کار بزرگیه، سعی که از موهناتش اینه که شیخ بقیه روایت رو نیورده.
بله.
سعی بقیه روایت رو میورد میگفتیم خودم بقیه روایت تو این نگاه کلان خیلی مؤثره.
درسته.
این پس یه مسئله که محضرتون عرض میکنم. لذا تمرکز خب حالا نکته بعدو بگم. ماجرای حلیا حرمت که خوندید که بعد یعنی بعد از طبقه شیخ تا تمرکز سر مسئله حل و حرمت.
جواب اصلا قبل از این حل و حرمت نکتمون که گفتن یه عده گفتن در همه جاش استناد نکرده.
الان اونو عرض میکنم. الان اونو عرض میکنم. الان اون رو جدا میخوام عرض کنم.
ما فکر کردم ادامه
نه نه نه. خواستم این حل و گفتم فرمایش های مجیدی رو جمع کنیم بعد بیام سراغ این. من اونم باز حالا به اندازه عقل ناقصم دارم سرتیترا رو میگم که شما بتونید بحث رو ادامه بدید. حالا دنبال الزاما به آخر حرف رسیدن خو نیستیم. محضر شما آرزم وقتی نگاه بکنید به عبارات آقایون، نگاه که بکنید میبینید که این مسئله حل و حرمت از میرزا به بعد غلیظ شده تو حواشی. چرا؟ ریشه غلظت ماجرای حل و حرمت این بحث ما نیست بازم، یعنی اونا تو مقام بیان بحث ما نبودن وقتی داشتن حل و حرمت رو میگفتن، برای گفتم یه جزء آفرین، یعنی خودش دنبال چی بوده؟ دنبال باید در مقام بیانش باشه. اینا در مقام بیان کلام آقای آخوندن، یعنی نظارت دارن به کلام آقای آخوند تو اقتضاء و نهی الفساد تو بحث معاملات.
بله.
و کل این حرفایی که زدنه اینا مثلا میرزا اون عطفایی که به هم میکنه تو منیه اون اولش ناظر به زدن حرف آخونده. چی حالا حرف آخوند؟ آقای آخوند ببینید ما این جمله رو از قدیم داشتیم که نهی در معاملات ارشاد به فساد معامله، اما کمتر کسی جیگر بحث و ریخ بیرون که ببینیم یعنی چی. نه تو کتابای پایین دستی که میخوان مطلب و ما رو اولش توضیح بدن حجی کنن، نه تو کتابای بالا دستی، یعنی مثل بحث موضوع علمه همه اخذوه و ارسلوه ارسال المسلمات، اینجا هم ارشاد به معامله ارشاد به فساد رد شیم. اولین کسی که سعی کرده جیگر بحث رو بریزه بیرون رو میز آیا آخوند بوده. چجور؟ آیا آخوند اونجا میگه که خب نه ظاهرش حرمت ذاتی. حرمت ذاتی یعنی چی؟ یعنی یدل علی الحرمه، حرمتی که پشبندش زجره بغضه تا برسه مفسده و میگه حرمت ذاتی، میگه نه ظاهرش اینه تمام. بعد میگه خب اگر نه ظاهرش اینه چجور ما تو معاملات ازش فساد بفهمیم؟ بعد میگه نمیفهمیم. باز دلیل رو میگه. دلیل چیه؟ تو عبادات اگر نهی مقتضی فساد شد مال این بود که یه تیکه از عبادت، انگشت عبادت زیر گیوتین نهی قطع شد و دیگه عبادت تامل اجزا نموند. چی بود؟ قربت.
قصد متمشی نمیشه.
قصد و قرب ان المبغوضیه یناف المقربیه، قصد و قربتش رو زد. لذا همونجا خدا رحمت کنه آی بروجرد بود میگفتم فقهی محور، آی بروجرد میگه حالا اومدیم و جاهل بود قصد متمشی شد، چی میگید؟ اومدیم ناسی بود قصد متمشی شد. مشکلتون تمشیه یا مشکلتون اینه که اذا تمشا هم منافات داره، این نمیتونه کار خودشو بکنه. بعد آقای بروجردی میگه از ظاهر عبارات بر نمیاد که مشکل ثبوتی دارن، مشکلشون اثباتیه، یعنی میگن متمشی نمیشه و به تالی عمل تام الاجزاء نمیشه. یعنی مشکل فساد، مشکل فساد یه قانونه، تام الاجزاء و شرائط شد صحیحه، نشد فاسده. تو عبادات چون یه تیکه عبادت قصد قربته و او با التفات به بغض متمشی نمیشه، تا ناقص الاجزاء میشه، یه ناقص الشرائط میشه. و الا اگه بعد گفتم خب حالا که اینطوره نهیی که دلالت بر حرمت میکنه چه مشکلی داره با مفهوم با تامل اجزاء معامله؟ هیچ مشکلی نداره، چون معامله چیزی توش نیست که بخواد این بغض بیاد او رو جلوشو بگیره، حذفش کنه، عمل ناقص بشه. لذا تا اینجا واقعا آخوند پدره. اینجا ای تیکه همیشه هم میگم اینجا واقعا من میگم اگه بخوای مطلب ماش یاد بگیری، مطلب علش یاد بگیری، مطلب ولی میشه برو کفایه بخون، نه اصول فقه، نه المجاز، نه هیچ کتاب دیگه، نه از اول نه از آخر، نه شیخ، نه علقه، هیچکی. خود آخوند ای تیکه. آخوند میگه لذا ما با نه ذاتش حرمته، بغض و مفسده است و اینم هیچ مشکلی تو معاملات نباید ایجاد کنه.
یعنی از شارع این مستبعد نیست که چیزی که به ذات منشأ فساده، منشأ فساده مبغوضه، او رو منشأ اثر قرار بده.
چرا؟
یه مستبعد نیست؟
نه مستبعد نیست، میتونه منشأ اثر قرار بده.
میتواند غیر از این است که خب میخواهد یا نمیخواهد.
نیست، خب ما ادله
همین رو دارم میگم دیگه.
آخوند از ادله در نمیاد، میگه این گام یک، حالا ادامه داره. آخوند چهار تا استدراک داره اینجا.
گل مشهور کمینی که میفرمایی
آخوند اینجا نگه میداره، میگه لذا من نمیفهمم این ارشاد به فساد یعنی چی، از کجا درش آوردید؟ آقای مظفر بود گفت آقا من خودم فیلسوفم، مقدمه اسفار نوشتم، اگر موضوع علم تسالمیه من زیر بارش نمیرم، مگه اینجا جای تعبده؟ آخون همینطور گرفت قصره، گوه اینجا خود جای تعبد که نیست، چرا میگید مختزی ارشاد به فساده؟ چه مشکلی وجود داره؟ از کجا در اومد؟ انفعالیه، یعنی چون ما نمیتونیم با سیستم نهی تو معاملات به فساد برسیم میایم ریلش رو عوض میکنیم، میگیم حرمت ذاتیه نیست اینه، خب این خود تغییر ریل دلیل میخواد.
یعنی آخون میگه آقا این حرمت تکلیفیست ولیکن
نه نه میگه اصل اولی حرمت، اصل اولی نهی، ظهور نهی چیه؟ حرمت و حرمت یتلو یستد به اوهو زجر و مبغوزیت و مفسده تمام. از کجا در اومد؟ آخون میگه میخوای تغییرش بدی؟ بگو چرا. میخوای تو همون فضا بگی؟ چرا؟ تو اون فضا که نمیشه. چرا؟ چون مشکلی برای تعامل اجزا بودن ایجاد نمیکنه. میخوای تغییر لاینش رو بدی، بگی این نه غیر نهیای متعارفه، مددلیل و علازالک.
ممکنه ایشون بگه، یعنی کسی به آخون میگه بیشتر نهیای تکلیفی حول و حوشه تعبدیات اونجایی که بسته قرارت وجود داره.
آفرین. حالا اینجا چرا؟ دلیل میخوام. حالا آخوند خود یه حرف، شما ارتکاز آخوند دارید، دارید اینو میگید، قبل آخوند نیست. آقای مجیدی ببینید الان مبدأ آخونده تو این بحث. بعد آقای آخوند میگه من یه جمله بهت میگم، اصلا سلمنا که نهی ظهورش در حرمت، حرمت بغض زج مفسده. و اینم آخوند میگه یه بریم سراغ فقه، فقه محور، بریم متعلق و نهی رو ببینیم. آخون میگه همون نهی تکلیفی همون قالبی رو داره که شما تو عبادات گفتید، اگه به چیزی بخوره که یه جایی از عمل رو ببره زیر گیوتین قطعش کنه، یعنی عمل ناقص بشه، راست میگید مقتضی فساده. آخون میگه اگه به معاملات نگاه کنیم چنین نهی داریم، با همون نگاه تکلیفی اما میزنه یه جایی از معامله رو قطع میکنه. میگیم چجور؟ آخون میگه بعضی وقتا نهی در معامله به یه جایی میخوره، به یه چیزی میخوره که او نمیشه منهی باشه و صحیح باشه، تناقض ایجاد میشه. اگر ای طور بود همون نهی حرمت تکلیفی فساد میاره برامون، یعنی کأنه عمل رو ناقص میکنه. آخون میگه مثل چی؟ آی مجیدی تو رو خدا این دقت ها خیلی ارزشمنده. آخون میگه مثل لا تأکولو وقتی به سمن مسمن میخوره، میگه تمام مواردی که تحت اطلاق لا تأکولو اموالکم بینکم بالباطل همینطوره، میگه شما لا تأکولو ظهور تکلیفی بگیر، اما حرمت و اکل سمن یعنی چی؟ تکلیفی هم تعبدی هم معناش کن، تکلیفی و تعبدی معناش کن. آقا این سمن نمیشه ازش استفاده، ای یعنی چی؟ آخون میگه یتلوه و فساد یلازم و اندل اقلا با فساد. میگن چرا؟ میگه بخاطر که وقتی مولا به تو میگه که حرم تو علیک که دست به این سمن بزنی، یا حرم تو علیک که دست به این مسمن بزنی، اینو این معنای از مولا رو بچسبون کنار این که من بی تبادل ملک، پا اگه قرار من پول بدم مسمنی وارد ملکم
نشه،
خویی کار صفحی، اگه قرار من مسمنم بدم پولی وارد ملکم نشه، برای چی کار کنم؟ آخو میگه پس اگر نهی بخوره به اکل سمن یا اکل مسمن، اکلم کنایه از تصرفات، آخو میگه این ملازمه با فساده ولو تکلیفیه. چرا؟ چون قوام بین به تبادل ملکه، وقتی این قراره این خمر وارد ملک من نشه مالیت نداره، تعبدن ها پیش چون دلوقتی که مالیت داره، اینجا تعبدیه که مالیت نداره، پس اینجا دائره تعبده، پس اینجا دائره نهی تکلیفی مولاه، اونجا همین نهی تکلیفیه میتونه فساد بیاره، اینو تمام میکنه آخون جونم.
پس ایشون دست از ظهور حرمت تکلیفی بر نمیداره، مدیر اتظامی میتراشه.
آفرین.
خب این عرضی که الان قبلش عرض کردم تقریبا از داری کردم این بود که میبینید مولا مستبعد است.
گفتم این تو فضای ذهنیت آخونده.
نه اون اینکه نه اون حرف دومم بود، حرف اولم این نبود. حرف دومم این بود که ما میبینیم تو نه در روایت به چی خورده بیشتر، این بیشتر خورده به تعبدیات، به صلات، به صوم، اینجوری روزه نگیر، اونجوری نماز نخون.
نه اونو فهمیدم. اون
اولی میدم. چی بود؟ اولی چی بود که عرض کردم فراموش نداشتید؟ که آقا از اساس مستبعد است از شارع که چیزی که منشأ فساد و مفسده هست رو منشأ و سبب ترتب اثر قرار بده. اون چیزی که میبینه منشأ تولید فساد هست رو منشأ تولید نقل انتقال قرار بده.
من جوابی که اونجا هم دادم این بود، گفتم این تو دلیل چه جوری خودش نشون میده. ببینید یه قواعد
ملازمه دیگه، این آقا میگه به ملازمه دیگه،
آخون جاشو درست کرده، حالا شما دارید جاشو باش اگه یعنی میخواد برش گردونیم به حرف آخون جاشو نشون بدیم، حرفی ندارم. آخون برای همین گفتم یه فقهی داره حرف دلیل پیادش کن. میگه من مشکلم اینه، ارشاده کجاست؟ من خودم برات میتراشمش، اما بهم بگو کجاست با تسالم و اجماع. آقا نه، در معاملات ارشاده میدونم، از کجا؟ اجماع مسلمی داریم فقها.
برابر کس مثلا کسی مثل خویی که بیع صفحی رو باطل نمیدونه، برخلاف بیع صفی خودشون باطل نمیدونه دیگه، حتی ایشون مالیت هم شرط نمیدونه. میخوام بگم که انقدر گسترش نده که حرف اون حرف اونا رو
قبول دارم
در بر بگیره.
قبول دارم. بعد آیه آخون میگه من از این حالا ای تا اینجا میگه این پلن اوله، یعنی این عام اصل در نهی یا اطلاق اصل در نهی هم ظهور حرمت تکلیفیه، با تقییده به این که فی بعض الموارد بخاطر متعلقش اتوش فساد در میاد به ظهور عقلایی. آخو میگه این پلن یک ببندش بذار کنه. بعد میگه نه بریم سراغ پلن دو. نه هم که خود جایگاه معامله، گفتم الان میرسم جایگاه باب معاملات، میگه اونم نه معاملات به معنا عام در مقابل عبادات که فقه جزارم میگیره، نه معامله یعنی کسب اکتساب داد و ستد. میگه این که شارع داره تو این مقام حرف میزنه، این خودش یه قرینه عامه است، این خودش یه قرینه است. گاهی اوقات معازده ای قرینه قرائن دیگه ای هم تو دلیل پیدا میشه، گاهی اوقات پیدا نمیشه، خود قرینه عامه است. البته به شرط اینکه قرینه معارض پیدا نکنیم. میگه خود این قرینه میتونه ظهور بده لا یبعد، میگه این باید رو دلیل استظهار بشه. این قرینه اگر مخصوصا با قرائن دیگه حمایت بشه میتونه ظهوری بده که اینجا شارع فی مسند ایجاب و تحریم ننشسته، مسندش جعل الوجوب و الحرمت تکلیفی نیست،
میخواد فقط راهنمایی کنه،
تو مسند طبیب نشسته.
بس لازم نبود بهش بگه دیگه،
طبیبم میگه
نه آجا این که میگه ایجاب و وجود ننشسته، منظورم همون که الان شما میگید آقا نه هم نبیم به الغرر، شما فرمودید ارشاد میفهمید، لا به الا فی مگ ارشاد میفهمید،
مثل چی
هم؟ منظور اطلاق نداشت
مثل چی؟ نه او بحث دیگه یه حاج آقا اونو بذارید اصلا، اونو من اشتباه کردم گفتم اونجا نه اون جمله رو من جرمی مرتکب شدم خودم پوزش میطلبم، اونو نیارید الان تو بحثتون، ذهنو خراب میکنه، یه چیز بالاتر از ایناست، بذارید بهش برسم به اون. اون اصلا فرض کنید نشین، من اشتباه کردم جلسه پیش گفتم، اونو بذارید تو بعدش برسیم.
فاز اولیشون گفت فرمات تکلیف رو میپذیرم، انتظامیش فساده. حالا بیام روی معاملات، اون قرینه عامه نشون میده که در مقام ایجاب و
حرمت نیست تا مسیر انتهی بشه به او برسم. خب تو جاش
چی میدونه؟
میگه همین که مقام معاملات،
چون داد ستاد مطرحه.
آره داد ستاد مطرحه.
خلاصه اینجا
باید
اگه بگی نه یعنی منتقل نشد، اگه بگی
آره یعنی
منتقل شد.
آفرین. تو این مقامه، بعد این مقام حالا آخون از صدر زیل عبارتی برمیاد، آخون میگه باید با قرائن دیگه هم گاهی اوقات حمایت بشه به تنهایی، تو بعضی از ادله خود ای قرینه نمیتونه کارو تموم کنه، تو بعضی از دلیلا نه میتونه کارو تموم کنه، تو بعضی از دلیلا این هست قرینه معارض داره، میگه باید قرینه ها رو بریزیم رو هم، مقام دلالت تصدیقیه دیگه، دلالت تصدیقی مقام تعدل دال و مدل، کل قرائن رو با هم جمع کنیم ببینیم آخرش مراد جدی چی چیه. خب آخون میگه پس اما الان من جهت عامه یه قرینه است که اگه این قرینه بتونه کارشو نهایی بکنه یا به نفسه ها یا به انضمام سایر القرائن و نبود مزرات از قرائن، چی به ما میده؟ به ما میده که مولا الان تو مسند ایجاب و تحریم گفتن نیست. تو مسند چیه؟ تو مسند صحیح و فاسد گفتن، یعنی تو مسند بعث و زجر و بغض و حب و منجر به مصلحت مفسده نیست.
چرا جا آخون چرا؟
چرا؟
مگر افعال داد و ستدی جزء من افعال اختیاری
هستن؟ حالا بذارید دیگه حرفشو تمام بکنم. بذار من الان نمیخوام انقلتو، میخوام الان
سوالی که از من کرد ازش داریم.
حالا ببینم آخون اونجا این سوال اینطوری نپرسید آی مجیدی، لمی نپرسید،
گفت دلیل بگو چرا.
آخون گفت آفرین،
من رو دلیل
گفت تسالمی نگید.
نه رو تسالمی نم،
آخون حرف اول آخوند ای بود، گفت تسالمی نگیدش.
درست.
شما الان دارید میگید راست میگید، تسالمی نمیگید، رو دلیل. آخون میگه من از دلیل وقتی این قرار میاد این استثار رو دارم. شما میگید من این استثار برام تمام نمیشه. آخون میگه باش من دعوا ندارم بات.
درست.
من دعوا ندارم. اما رو قلب ببین الان صناعت داره حرفش میگه، من اول خودم بهت میگم، میگم ملاک چیه؟ قاعده اولی در باب نواهی ظهور در حرمت ذاتیه با همون توضیحات، بغض مفسده چی اینه. من نمیگم اونو خراب میکنه، یعنی نمیگه اصل اولی در باب معاملات اون نیست. داره میگه بابا من یه قرینه عامه ای دارم. ببین الان صناعت داره حرفش میگه من یه قرینه عامه ای دارم. گاهی اوقات خود قرینه میتونه این کارو تموم کنه، گاهی اوقات توی جایی باید سایر قرائنم بش زمینه بشه، اونم به شرطی که قرینه دیگه ای هم نیاد اینو خراب کنه.
درسته.
که بتونه این ظهور بسازه. اگر این ظهور ساخت که چی؟ که شعار الان تو این مسئله مثل مسئله طبیبه. طبیبه بیا آقا اینو بخور اینو نخور، این ساعت بخوریش، اینا خود تکلیفی و توقیفیت نداره، اینا برای اینکه سالم بشی. لذا اگه من رفتم تو اینترنت خوندم و به جذب رسیدم که بابا دو ساعت هم اوارترش آنتیبیوتیک ضرری نداره، اثرشو از بین نمیبره، ما انجام میدیم. میگه این مسند میشه. آخون میگه این لعل منظور اونایی که میگفتن ارشاد به فساد بدون اینکه دلالتی بر بغض و اینا داشته باشه، منظورشون این بوده.
حالا اینجا یه مقدار باز بفهمید ارشاد به فساد، ارشاد به چه معنایی هاش آقا؟
همون تعدد معنا که گفتن؟
آره اینجا ارشاد یعنی واقعا شارع من حیث و انه و عاقل و من العقلاست یا نه با حیث شارعیتش داره
امضا. حالا الان واضحه، الان میگمش یه دقیقه این تیکش رو برسم. پس این میشه تا اینجا. بعد آقای آخون میگه که حالا اگر شککنا، این تیکه پایانش باز مهمه، میگه اگر شککنا
در وجود این قرینه،
در این که آیا این قرینه میتونه ظهور رو تمام کنه یا نه، یا ما یسلوه للقرینیت معارض پیدا کردیم. آخون میگه باید اصل اولی دارت بر حرمت ذاتی دارن. این یه بخش، این یه سیر کفایه. وسط این بحث تو همون قسمت اول است که داره مسئله ظهور در حرمت رو میگه که اصل اولی در باب نواهی ظهور در حرمته. آخون اونجا میاد سه جور نهی توضیح میده در معاملات. من ببینید یادمون داره من کجا وارد این قصه شدم، سر عبارتای میرزا و آلخوی و اینا بود. آیا آخون میگه که ما سه جور نهی داریم، یکی از نهیا به معامله میخوره به ما انه فعل مباشری. میگه اونجایی که فعل مباشری، بعدی آمده گفتم بابا پس آیا آخون حیث معاملش هم موضوعیت نداره، مثل بیعه وقتن ندا. میگه چرا این کار ازه، همون تعبیر انشبا، میگه چرا این کار ازت سر زد. بعد اگه نگاش کنی فقط این کاره نیست، اگه یه کار دیگه هم کنی چرا اون کار ازت سر زد، اصلا چرا کاری ازت سر زد. میگه من به این میگم به ما انه فعلون مباشری، میگه یه نهیه. یه سری نهی ها نهی های تسبیبی هم. چرا اینو سبب او قرار دادی، مثل به عربوی تو بگو آقا من هبر سبب زیادت قرار میدم، میگه اشکال نداره. میگه بیع و سبب زیادت قرار نده، قرض و سبب زیادت، حیث تسبیبش محل سؤال منه. یه دست سوم داریم، نه سبب محل سؤاله نه مسبب محل سؤاله، تسببش محل سؤاله. اونم میگه یه دسته. اینا رو جدا میکنه آیا آخوند از هم. خب این سه دسته رو میگه، بعد رو این سه دسته استظهارش رو دوباره پیاده میکنه که ظهور اولی حرمته، نمیشه از تو اینا ارشاد فهمید. آقایون که اینجا پاورقی زدن اصلا تو قصه حل و حرمت، حرمت تکلیف، حرمت وضعی، ناظر به این سیستم کفایه. حالا بعضیا اما اول گفتن نه اصلا تو معاملات نه دائما فساده، اصلا نمیره تو ظهور اولیش که تکلیفی، حرمت تکلیفیه، و بعد اون رو بررسی کردن. بعضی ها حرف آخوند و پذیرفتن فل جمله گفتن روی تسلیسه، بعضیاش خود خود این قسم قرینه است که ما ببریمش توی فساد، نبریمش به حرمت تکلیفی یا بالعکس. میخواستم بگم این قصه بود که سبب شد این حرفا سر حل و حرمت بیاد، نه حتی این بحثی که امروز ما داریم که الان ما میایم میگیم که بابا جناب شارع مقدس با احکام تکلیفیش چارچوبه روابط اجتماعی رو معلوم کرده. این مطلب تو اون جایی که اینا دارن پاورقی میذارن و حل و حرمت تو مقام بیانش نبودنه. خواستم بگم اینا جدیده، ما اینا رو باید تو مسب خودشون مورد تحلیل قرار بدیم. اینم تا اینجا. مسئله ارشاد هم دیگه تو عبارت های آقای آخوند چگونگی تعدد معانی ارشاد وجود نداره.
درسته.
یعنی آقای آخوند اینجا هیچ دلالتی نداره که من این ارشاد رو دارم به چه معنا میگیرم. به لوازمش
متضمن اینه که نگاه کن ایشون با توجه به قرینه عامه که به تعبیر از دلیل میتونه برای ما ظهور ساز باشه، نهایت دست از حرمت تکلیفی برداشت.
ده.
اونجا حرمت
وزیر اما مقام شارعیت چی؟
همین حرمت وزیر رو از دل این مدلول مطابقی کشید بیرون. ده. گفت تو همچنان باشون اصل با توه. بعد فرمود الا ما خرج به دلیل، که خروج از دلیل رو با این قرینه‌نامه اومد اثبات کرد. حالا سوالمون از ایشون اینه آقا تفاوت این با بالایی چی شد؟ یعنی قبل از الا ما خرج به دلیل با بعد از خرج به دلیل چی شد؟ هیچی. اونجا هم فساد بود، اینجا هم فساد بود. اونجا این نکته خیلی مهمه، به تعبد ثابت شد، اینجا شما میگید ارشاده. میخوام اینجا ارشاد اگر بخوام خیلی خلاف اصل ما مرتکب نشیم، باید باز اینجا بگیم شارع داره از حیث مشرعیتش ولو بالامضاء،
اما حکم وضعی داره میگه.
بله حکم وضعی داره میگه. بله
قبول دارم، فرمایشتون رو کامل قبول دارم. میگیم آقای آخوند داره اینجا با شارعیت شارع اما در
خصوصا که گفت اصل اولی در حکومت اینه،
در محکوم وضعی
دو خلاف اصل مرتکب بشه،
در محدود احکام وضعی. حرفتون کامل متینه، از عبارت کفایه میشه این به دست بیاد. اما وارد ببینیدم اون که من میگفتم ارشاد اشتراکش و تعددش، اونا بیشتر شیخ تو مقامشونه که میدانی شروع میکنه اجزا شرائع چی چی چی، آخون کمتر وارد و وادی میشه و حسنات شیخه. پس حالا ما خواستم پس اینا رو همه رو گفتم که معلوم بشه که این آقایون تو قصه حل و حرمت ناظر باز به قرینیت برای بحث فعلی ما که مسئله نظام کلان نظامه نداره عبارت. اونا تو اون سیر دارن میرن جلو. اینم تمام شد. اون ضابط هم که با همون توضیحی که عرض کردم، مسئله ضابط، کلمه ضابط یا نگاه عام کردن الزاما ما رو به نظام، به کلان نظام رهنمون نمیشه، چون خود اونها بیع را به منزله اعمل معاملات که مبدع تصدیقی بعضی از معاملات رو تبیین میکنه حساب میکنن. از اون جهت هم ضابطیت درسته، اما او غیر از منظریه که ما دنبالش.
مثلا خود عبر فرق یا عبر سیستم بودن این، یعنی قابلیت داشتن برای این نگاه
ده.
این خودش قرینه ولی نمیشه که شیخ واقعا در مقام بیان حلیت و حرمت تکلیفی بوده. نمیشه شما عبر سیستم رو بخوای در مقام ترش بر بیای صرفا به مقام عدم ترتب اثر اکتفا بکنی.
بذار من نکته سومو من بگم. نکته سوم اینه که اصلا ببینید جناب شیخ برای که مراد شیخ محرز بشه برامون، چون الان مراد شیخ خودش مشکوکه واقعا با توجه به حواشی، اصلا ما کار به سیستم و اینا هم نداشته باشیم، بریم تو همون سیستم سنتی. چون تو سیستم شیخ جعل حکم وضعی تبع حکم تکلیفیه، شیخ اصلا باید بره رو حکم تکلیفی. لذا این واضحه که شیخ حل حرمتش تکلیفیه،
یعنی باید بره در خونه حکم تکلیفی.
ولی اگر بتونه حکم وضعی، اصلا این همین قرینه کافیه.
رفتنه این، نه این رفتنه باز خیلی مهمه، طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ یه موقع
شیعت داره.
نه موضوعیت این که درسته، توی حکم وضعی هیچ ماهیتی نداری الا اینکه بیای سمت من، درسته، ولی من حکم وضعی میخوام دم در خونه شما بیام، من شیخ، من میخوام از اساس قرضم ولو به سند میخواستم بابا این حکم وضعی رو بگم، دیدم که این تبع اینه، بعد برم در خونه این میشه طریقیت. اما این موقعست میگه نه بابا این خودش موضوعیت داره، یکی از برکات سرویسش اینه که تو حکم وضعی مشخص میشه.
متوجه فرمایشتون. ببینید این تحلیل اصولیشه. ببینید شیخ میگه نه هیچ مشارعی غیر از حکم تکلیفی نمیگه.
ما هم که انتظار میکنیم،
و این نزدیک میشه به مطلب شما، به مطلب اول، مطلبی که دنبالشید. اما مطلبی که دنبالشید من عبارت شیخ نمیتونم کلن استظهار کنم، دارم میگم عبارت ظرفیت اینو داره، اما اینکه شیخ واقعا ایستاده رو کلان نظام با اون نگاهی که دنبالشیم، نمیشه همشو نسبت داد واقعا. یعنی این تاریخش منحرف میشه، یعنی واقعا مزایایی که بعدن هی اضافه شده ما رو به اینجا رسونده. اما واقعا این که ما برای همین یه قین میدانی درست کردم، شیخ واقعا داره حکم تکلیفی میگه واقعا، و به قول شما خیلی خوبه که میگه، ببینید میشه خیلی خوبه. آره اینم یه نکته. پس مسئله حکم وضعی رو مبدا قرار بدیم که شیخ داره حل حرمت کار میکنه. حالا یه نکته دیگه اینجا وجود داره ذیل این نکته سوم، خود این آقایون وقتی تو مکاسب محرمه دارن کار میکنن، عدتون من الموارد حرمتشون تکلیفیه، عدتون من الموارد حرمتشون تکلیفیه.
بله.
و اون موارد یا باید اگر ما میخوایم این ضابطه رو واقعا بحث و منوط به این ضابطه کنیم، یا اونا باید از باب خارج بشن که نمیشن، یا باید حرمت تکلیفی بون. پس اینم جدی، این هم جدی.
خب من میتونم بگیرم مثلا این اصل اولی در معاملات رو بذاره روی بحث صحت و فساد، این رو تردم
استطراد
اومدیم، استطراد هم بحث کردیم،
این میشه فقه سنتیه.
ولی ظاهران آجا همون در هدایه صدوق و مغنه مفید و نهایه شیخ طوسی و مراسم سلار و مهذب ابن براج و فقه القرآن راوندی، اینا سر ابن دیس و تحریر قواعد علامه، اینا ظاهران تلقیشون از مکاسب محرمه، نه اینکه بابی تحت عنوان مکاسب اومد تدوین نکرده، اما حرمت تکلیفیه. بله
ببینید، حالا یه
نکته ای
رو به این باز به این
ماجرا
به این سیلی که اومدیم اضافه کنیم، باز خیلی میتونه تو بحث ما اثر داشته باشه. اونم اینه که فقه یه مسیر تجددی روشنفکر شدن رو طی کرده تو این قصه احکام وضعی تکلیفی. یعنی یه زمانی همه یه فقه حکم تکلیفی میدیدن، بعد یواش یواش اومدیم به سمت این که بابا لازم نیست همه جا مراد جدی حداقل حکم تکلیفی باشه. یه جا اشاره میگه بابا داره میگه که یا عید السلام رو حکم وضعی عاده و اینا کار میکن، بعض اینجور مطالب، لکه حلال لکه حرام، لکه حلالش لسان لکه حلال و لسان لکه طاهر یکیه، یه غیر احلیتیه که شاره در مقام توهمه یه حضر یا ایجابی بگه نه حلاله، یه حلاله. یا حالا اگه بخوایم اون تقسیم اباحه رو بگیم،
فستادو
تقسیم اباحه اقتضایی و لا اقتضایی، یا اونو باید بیاریم. بالاخره این مسلمه که ای با او فرق داره، حالا بله اون تقسیمه رو بگیم اونا بلد نبودن به این شکل. این پس وجود داره، فقه یه سیری رو اینطوری طی کرده، لذا بعید نیست که ما هرچی از بالا میایم همه چی حرمت تکلیفی باشه، هرچی به پایین دست نزدیک میشیم تو معاملات همه چی بزنه بره تو فازای حرمت وضعی و صحت و فساد. اینم خیلی قرینه مهمیه تو استظهار، تو استظهار عبارات و استدلال ها. و بعد میتونیم این رو اگر ببینیم سایه ایرو فکری فقیهی پهنه، دیگه کل عباراتاشو تو این لاین معنا کنیم، دیگه داعی نداریم هی عبارتشو بالا پایین کنیم. پس اینم یه مسئله ای که اینجا وجود داره، یعنی تطور فقه رو مد نظر قرار بدیم. محضر با سعادتشون یه نکته هم خواستم بگم، یادم رفت، خیلی مهم بود، اگه یادم بیاد. فراموش کردم، اگه یادم بیاد نم. اول تو سیرم بود یه جایی بگمش، خواستم تو سیر بگمش، اگه یادم بیاد عرض میکنم.
اون قرینم چی فرق بودید الان تو بحثی که سوال داریم که فرمانی مطرح میکنه که گفتن شیخ جواب
جدار
مکاسب
معیدن
از
این رو
استفاده کرد.
این رو هم خیلی من ترجمه میکنم، خیلی جواب استفاده میکنه شیخ تو هیاکل، تو اسنا، اینا اصلا میگه نفی خلاف رو میگه، بعد اجماع رو میگه، بعد میگه بل وجه هم یا عرض مبر شما، دوباره تعلیل ذیلش رو میگه، خیلی استفاده کرده.
یه نکته هست، یه لحظه یه چی دیگه هم من با اینا رو بنویسم قبلش، نه نمی نویسم یادم میره. رفت. عرض کنم خدمتون، ببینید نه شیخ سیستمش توی مسائل فقهی، یعنی اینو هی عرض کردم، تو اصول شیخ صفر و یکی حجیت بحث میکنه، شک در حجیت مساوی خطه و عدم حجیت، اما چیزی که حجت شد تو اصول او تو مرحله بکارگیریش تو فقه جزء دلیل همیشه.
شما ایشون تراکم کار میکنه،
این تراکم اصول غیر تراکم فقه. تراکم اصول مال انسداده، تراکم فقه مال سبک فقهیه. ببینید شیخ وقتی میره توی فقه، وقتی این چنین کار میکنه، اصلا نمیتونه به این قاعدهی که کلام قاعده است به تنهایی فتوا بده. ببینید با نظام اصولی متعارف بیاید جلو، با نظام اصولی متعارف بیاید جلو، شما تو باب صلات، تو باب رکعات، تو باب صلات شما چند بار به اصالت رو تمام تمسک میکنید؟ ولو اصالت رو تمام قبول دارید، چون اصالت رو تمام کلان نگاه ما به حقیقت صلاته. شارع مقدس ذیل این عام یا اصل فوقانی کلام خیلی طبقه بعدی درست کرده، یعنی از پایین به بالا بریم، من اینجا شک کنم به عموم فوقانیش کار میکنم، حتی به اصل عملی نمیرم، به او گیر کنم به عموم فوقانیش، خیلی داره تا به این عامه فوق الفوق برسه. این روایت مثل عامه فوق الفوقه، خب نمیشه که با او به تنهایی کار کرد. با این منظر، حالا من میخواستم وقتی میریم توی موارد با همین منظر، این منظر میخواستم اونجا رو زمین پیادش کنم، لذا شیخ جاهایی هم که اینو میاره نگاه بکنید زیرش ادله رو میچینه میرسونه به اینجا، میگه اینا 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 اینا، لذا وقتی میخواد بعضی از و جاهایی که اینو میاره باش بعضی از ادله رو میذاره کنار، میگه ببین این ادله ای که ما داریم اینجا 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 به این میرسه، این سیستمش کامله، این عقبه نداره، میگه لذا اینو من میذارم کنار. حالا این میتونه شهرت باشه، میتونه روایتی باشه، میذارتش کنار. اما این ای قشنگ با سیستم میسازه، ببین تا بالا حمایت میشه از طریق ادله فوقانیش، حمایت میشه، لذا من اینو قبول دارم، باش ادله متعارضه رو میذاره کنار گاهی اوقات. نگاه شیخ سیستماتیکه،
این تعبیرم داره و یدل علیه مضافاً منتحف، این روایت خاصه،
روایت خاصه، این را فرمودید. من برای شیخ شاهد دارم که حالا با این نگاه اگر بخونیم تراکمیه، با این نگاه سیستماتیک یه جاهای خود این روایته داره کار رو تمام میکنه، اینو بلش کنیم. و این نکته، نکته دوم، پیش شیخ نه ما دنبال ضابطه، این دی جلسه پیشم عرض کردم ضابطه رو تجابر چارتا با هم تمام میکنه، بعد از این چارتا اقوا کدومه؟
به لحاظ سند یا در مجموع؟
به لحاظ حجیت نبوی عامی.
بله.
چرا؟ چون فقها بهش فتوا دادن.
متن اصلا
تو کتب حدیثی ما نیومده.
نه،
اندنا رو دارم میگم. در کتب فقهی
متن فتوا فتوا داده. مفتوحه.
متن خود روایت در منابع شیعه ما نیومده.
گفتم همین قید که اونجا گفتم در کتب حدیثی نیومده. این خودش مقویشه. مزعفش نیست.
اگه نیومده اتفاق خوش.
اینو نیومدن تو کتب حدیث. اما تو کتب فقهی دائم جا به جا بهش فتوا داده، همین کفایت میکنه برای من تو سیستم حجیتی. بعد شما ببینید که شیخ با همین با روایت نبوی عامی چقدر توی مکاسب استفاده میکنه، این معیده قوت تو حفم میشه، یعنی چون از همش میخواست قاعده عامش و ضابطش رو استفاده کنه، این چهار تا رو فی قوت واحده دیده، لذا اگه جهت این رو مقوی کردم جلسه پیش، اگه جهت مضعفش کردم، گفتم پس نمیتونیم به متفردات تو حفظ کار کنیم دیگه، چون داره چهار تا رو کنار هم میذاره که ضابطه عامه‌شو در بیاره.
این نکته فرمودید که الان چون دارم شیخ اجماع رو میاره، نفی خلاف میاره، شهرت فتوایی رو میاره، اینم میاره، الان نگاهش به تک تک اینها به لحاظ حجیت واقعا صفر نیست؟
به کدوم تک تکه؟
شهرت فتوای اجماع، نفی خلاف، لحاظ حجیت، کاشفیتش از واقع برای یه زنی برای من داره، ولی به لحاظ حجیت صفر یکی دیگه.
بحث اصولی کنی؟
نه 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 نه، میخوام اینجایی که ما میگیم هی شیخ فرمودید در اصول تراکم زنونش تو بحث انسداد،
گفتم نه، گفتم تراکم زنون، وقتی تو اصول اسمشو میاری میریم تو انسداد.
نه میدونم اینجا که الان میخوام تو فقه
سبکه.
ها همینه سبکه، عرضم همینه. اینجا که میخوام چون حجیت هم آوردید، عنوان حجیت هم آوردید،
بس کنم فهمیدم
در مجموع حجت برای شیخ تمام میشه از باب تولید اسم اینا نداره.
نه ببینید شیخ برای هر کدوم از اینا یه دلیل داره برای حجیتشون تو اصول،
درسته؟
لذا اونی که تو اصول صفره رو تو فقه تو تراکم استفاده نمیکنه هیچ وقت.
چرا جان؟ من میخوام از تراکم حجج استفاده میکنم.
بله.
اسم شور شده یا جان تراکم زنون میگم؟
نه. زنون یعنی زنون حجت.
نه دیگه آقا جان، اگه زنون حجت بشه
بحث کنیم روش. من با تون حاضرم بحث کنم.
آقا یه نکته یه انصافا به لحاظ
حاج آقا تراکم و اصول با تراکم فقه فرق داره. بذارید من یه جمله یا بذارید جلسه
بعد. آقا منقول به خبر واحد شیخ حجت میدونه مطلقا اجماع منقول به خبر واحد رو؟
بله
مطلق حجت میدونه.
چرا کلمه مطلق با او فرق داره؟ ببینید این مطلق یعنی تو فقه، نه مطلق یعنی تو اصول.
همینجا دیگه توی فقه بعد
من ببینید گفتم بذارید من
فقه دارم میگم حاجا، مثلا اصول اشکال نداره.
رفتی تو اصول اول، بذارید جلسه بعد من دو تا رو جدا کنم توضیح بدم خدمتتون، مدل شیخو حداقل توضیح میدم خدمتتون.
چون چیزی که از شیخ میگن قرائنیه.
نه من با اون مخالفم.
نمیگم قرائن غیر تراکم زنونی است که هر
علل حجته غیر منضبطه. چیزی که از شیخ توضیح میدن غیر منضبطه. بذارید من تراکم رو مسئله فقهی و با تراکم رو مسئله اصولی و کیفیت حجیت رو توضیح بدم از شیخ. این نیست. حالا وقتمون گذشته دیگه میخواد وارد نشم. این نیست. شیخ تو اصول چیزی رو که لا حجت بشه تو جای مکاسبش استفاده نمیکنه. هر چی که استفاده میکنه تو اصول متصف به محمول حجتون شده. اما تمام حجتونای اصول تو فقه جزء الدلیله.
دلیل یعنی چی آجا؟
چون دلیل یعنی چی؟ دلیل مسئله که تو مسئله فتوا بتونم بدم.
پس یعنی همین. پس توی دلیل اگر ببخشید اون حجت در اصول در فقه اینجوری میشه آجا دیگه.
جزء الحجه.
پس به تنهایی حجت نیست.
تو فقه
به تنهایی حجت نیست. ما همین رو میگم آجا. صفر هست دیگه آجا.
نه
صفر نه به معنای اینکه در قابلیت این رو داره.
ببین آجا با
صفر آجا من میبینم چی میگم. صفر اینجوری میگم تو همینجا صفر یعنی چی؟ تو همین فقه یعنی تو به تنهایی دلیل نیستی.
معنا نداریم.
چی آجا؟
تو فقه به چیزی نمیگن صفر. کلمه صفر وقتی که میخواد اتصاف به حجیت پیدا کنه.
خب همینو میگم. میخوام بگم هیچ حاجا هیچ دلیلی نباشه برای شیخ انصافا جز یه اجماع منقول به خبر واحد به تنهایی میتونه دلیل به تعبیر حضرت عالی باشه بر فتوای
بله یه جاهایی بله.
هیچ چی نداری فقط اجماع.
بله یه جاهایی بله. توضیح میدم خدمت.
پس اینجوری باشه دلیل یعنی مجموع حجت ها.
بله. تراکم حجج. این کلمه زنون زنون معتبره انده.
چون یه جا میفهمد انه ظنی لا یغنی من الحق لغیری. حالا اینجا باید
فردا انشاءالله
علی الرأس
حضور باید.